ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. ایران در کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران سوریه بدون پذیرش هیچ پیش شرطی شرکت می‌کند. بان کی‌مون می‌گوید ایران با تشکیل دولت انتقالی در سوریه موافقت کرده است. درود شنوندگان گرامی. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد امیری مدیر کل امور پادمانهای سازمان انرژی اتمی ایران گفت تهران در نخستین گام برای اجرای توافقنامه ژنو امروز با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت‌های نتنز و فوردو تعلیق کرد. آنا کاویانی از رادیو فردا همراه ماست. خانم کاویانی، تازه ها در این مورد چیست؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که از صبح امروز در ایران اتفاق افتاد این بود که پس از اینکه دو روز هستش بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی در ایران حضور دارند، این بازرسان به سه تأسیسات مهم هسته‌ای ایران، سایت نتنز، فوردو و اصفهان سرکشی کردند، بازرسی کردند و در مقابل دید این بازرسان دانشمندان ایرانی مهرموم کردند اتصالاتی را که غنی‌سازی 20% اورانیوم رو ممکن می‌کرد، این اتصالات رو مهرموم کردند در نتنز و فوردو و در تأسیسات اصفهان هم بازرسان چک کردند که در اونجا هم باید تایید می‌کردند که کار بیشتری ایران انجام نمیده. اون چیزی که به وجود اومد این هستش که بازرسان آژانس گزارشی رو در ایران تهیه کردند و برای کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستادند، همچنین این گزارش رو به مقر آژانس در وین فرستادند. یعنی اون چیزی که الان در حال بررسی هست در دو شهر، هم در وین و هم در بروکسل در حال بررسی هستش. خانم اشتون بعد از اینکه این گزارش رو بررسی میکنند این رو به وزرای خارجه اتحادیه اروپا ارائه می‌کنند که امروز در شهر بروکسل جلسه‌ای دارند. این وزرای خارجه صبح امروز مسائلی چون سوریه و افغانستان رو بررسی کردند. بعد از نهار نوبت به موضوع ایران خواهد رسید که در این باره صحبت خواهند کرد و صحبتشون درباره این خواهد بود که اعلام می‌کنند که در صورتی که ایران این اقداماتی رو که باید در بر مبنای توافق ژنو انجام میداد رو انجام داده باشه، اونها هم رفع بخشی از تحریم ها که مربوط به اتحادیه اروپا است رو انجام خواهند داد. همچین روندی در اتحادیه اروپا در آمریکا هم اونطوری که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته شکل خواهد گرفت برای اینکه اقدامات طرف مقابل انجام بشه و روز اول اجرای توافق 6 ماهه ژنو کلید بخوره.
بعد یه مروری داشته باشیم به چارچوب توافقنامه مقدماتی ژنو. کلن اساس این توافقنامه این بوده که فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران متوقف بشه، به حال تعلیق در بیاد. اون فعالیت‌ها که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نسبت بهشون زنین بودن و در برابر برخی تحریم‌های ایران برداشته بشه و لغو بشه. در این مورد بگین.
بله، این توافق یک توافق اولیه موقت و 6 ماه است که از امروز کلید خورد. این 6 ماه آغاز شد. این توافق اونطوری که طرفین اعلام کردند و در متنی که در روز 24 نوامبر منتشر کردند آمده، این توافق برای این شکل گرفته که طرفین اعتماد سازی بکنن و در این حال فرصتی ایجاد بشه برای اینکه مذاکره بکنن برای دستیابی به یک توافق نهایی. اون توافق نهایی که ایران در این مدت میگفتش که باید یک نتیجه برد برد داشته باشه. این توافق نهایی به این معنی که ایران به جامعه بین المللی اطمینان بده که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره، در عین حال طرف مقابل با این اطمینان حاصل کردن دست به رفع تحریم ها بزنه. اما برای دستیابی به اون توافق نهایی به هر حال راه طولانی وجود داره. در طول این 6 ماه یک سری تحریم ها باید برداشته بشه به صورت محدود، اونطور که مقام های آمریکایی گفته بودند هدفدار و قابل برگشت. این تحریم ها خب شامل مثلا صادرات طلا و فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی، خودرو و همچنین مثلا صدور مجوز برای قطعات هواپیماهای مسافر، برای چیزی که ایران مدت‌ها بود باهاش مشکل داشت. همچنین بازگردانده شدن در طول 6 ماه پول‌های بلوکه شده ایران، البته یک بخش بسیار اندکیش 4.2 میلیارد دلار هستش این پول، که البته پولی که تخمین زده میشه ایران داشته باشه حدود 100 میلیارد دلار هستش. همچنین پول برای دانشجویان ایرانی که بیرون از کشور تحصیل میکنند باید این پول حواله بشه، بانکهایی در نظر گرفته شده برای اینکه این مبادلات بانکی انجام بشه. در این حال ایران از اون طرف باید غنی‌سازیشو در سطح 5% نگه داره. ایران نباید بازفراوری یا ساخت بکنه در تأسیساتش و همچنین باید اون محموله که از اورانیوم 20% غنی شده داره رو اکسید بکنه یا رقیق بکنه. در نتیجه اقدامات زیادی هستش، به غیر از اینهایی که من گفتم اقدامات بیشتری هم هستش که باید انجام بشه که در طول این 6 ماه به مرور انجام خواهد شد.
خب تا اینجا به نظر میرسه که طرفین، یعنی هم ایران و هم گروه 5 به علاوه 1، دارن طبق مفاد توافقنامه مقدماتی ژنو پیش میرن در اجرای مفاد این توافقنامه. از این پس حالا چی میشه انتظار داشت؟
بله، در ساعت‌های اولیه اجرای این قرارداد دارن این گونه پیش میرن. باید دید که در ساعت‌های پیش رو هم اینطور پیش خواهد رفت یا نه. اون چیزی که اتفاق میفته این هستش که فردا قرار هستش که خانم اشتون با مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور که با ایران مذاکره میکنن دیدار بکنه، دیداری که ایران در اون نخواهد بود، برای اینکه این 5 به علاوه 1 صحبت بکنه و ببینه که چگونه مذاکرات رو میخوان با ایران پیش ببرن. صحبت هایی هست که در ماه آینده میلادی، ماه فوریه که از 10 روز دیگه آغاز میشه، احتمالاً دور تازه‌ای از مذاکرات برای بررسی و صحبت درباره اون توافق جامع و توافق نهایی آغاز بشه.
سپاسگزاریم هانا کاویانی از رادیو فردا، ما را در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با اجرای مفاد توافقنامه مقدماتی ژنو که از امروز جامعه عمل داره به خودش میپاشونه قرار میداد. و اما به نظر شما اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری روی زندگی شما خواهد گذاشت؟ برای مطرح شدن دیدگاهتان میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 20420221122112. دیدگاه های شما را میشنویم.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن که با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
اگر این تحریمات غرب ادامه بده کمر دولت نمیشکنه، این کمر مردمه که شکسته و بیشتر شکسته میشه، اینو در نظر داشته باشید.
میخواستم بگم این آقای رهبر یا اون بزرگترهایی که هی میگن که حق مسلم ما اینه که این انرژی هسته ای رو داشته باشیم، حق مسلم این ملت رفاه عمومیه، از جمله امنیت بچه‌ها در مدارس تمام کشور، اصلاح و بازسازی جاده‌های خطرساز کشور، استقلال قوه قضاییه، تأمین سلامتی و هوای تنفسی مردم، بازسازی شهرهایی با بافت فرسوده، حتی این خود تهران، این حق مسلم ملت ماست.
می‌خواستم ببینم که آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، شما که بزرگان این مملکتین، شما که ادعای حکومت پاک و الهی و اسلام میکنید، آیا مثل بابک‌های زنجانی چقدر تو مملکت ما باید پیدا بشه تا ما پی ببریم که در این مملکت چگونه مدیریت میشه؟ و آیا کسی هست کی میخواد جواب این همه دزدی، این همه پولشویی رو بده؟ چه کسی میخواد آینده ناتموم نسل ما رو که من خودم یک بچه 2 ساله دارم، آیا آینده‌ای برای اون میمونه؟ متاسفم برای ما که به چنین وضعی رسیدیم و هیچ راهی و هیچ چاره‌سازی برای هیچ کس وجود نداره. ای کاش که یه جوری بشه که از این وضع ناجور راهی پیدا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اوکراین درگیری معترضان با پلیس ضد شورش به روز دوم کشیده شده است. از ظهر یک شنبه گروهی از معترضان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف در تلاشند به محله‌ای که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارند و بیش از یک ماه است دسترسی به آن از سوی نیروهای امنیتی محدود شده وارد شوند. پلیس با نارنجک‌های مشقی و گلوله‌های لاستیکی در مقابل معترضان جبهه گرفته است. گزارش از صدها زخمی هاکیست. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
یکشنبه در پایتخت اوکراین مجدداً ده ها هزار مخالف حکومت در میدان استقلال کیف تجمع کردند. آنها به قوانین معترض بودند که هفته گذشته با نقض تمام مقررات پارلمانی تصویب شد و رئیس جمهور اوکراین به رغم تقاضاهای بسیاری از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر آن را امضا کرد. این قوانین عمدتاً از روی قوانینی که طی یک دو سال گذشته در روسیه تصویب شده بود گرده برداری شده و به گفته مخالفان زمینه استقرار دولت پلیسی در اوکراین فراهم میکند. یک شنبه معترضان از سر رهبر اپوزیسیون خواستند جاه‌طلبی های سیاسی و رقابت های درون گروهی خود را کنار بگذارند و یک نفر را به عنوان رهبر جنبش اعتراضی معرفی کنند، اما پس از آنی که پاسخ قانع کننده ای نیافتند به درخواست برخی فعالان تلاش کردند محاصره ساختمان های دولتی شهر را از سر بگیرند. زمانی که جوانان تندرو و رزگرا وارد عمل شدند اوضاع به درگیری های خیابانی کشیده شد، درگیری هایی که به عقیده تحلیلگران خیابان های کیف از زمان جنگ جهانی دوم به خود ندیده. در این حال سرگی بورلاکوف سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد پلیس تنها در صدد است از عبور معترضان به سوی ساختمان‌های دولتی جلوگیری کند.
зрозуміло, що це вже не мирний протест, використання кийків, бруківки, піротехнічних засобів.
روشن است که این اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز نیست. مشخص است که پرتاب سنگ و مواد منفجره به سوی نیروهای امنیتی جرم جنایی است که بنابر قانون جدید تا 15 سال زندان مجازات آن است. پلیس تا کنون تنها از خود دفاع کرده. ما می‌دانیم که عده‌ای در تلاشند با اقدامات تحریک‌آمیز زمینه خشونت را فراهم کنند و نسبت به این مسئله هوشیاریم.
این گفته‌ها در حال منتشر شد که شاهدان عینی و گزارش‌های ویدئویی ثابت می‌کنند پلیس در سرمای منفی 9 درجه از ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، که یکی از خبرنگارانش در درگیری‌ها زخمی شد و دوتای دیگر مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، ویدئوی منتشر کرد که نشان می‌دهد پلیس مستقیماً یک خبرنگار را با تفنگ مورد هدف قرار می‌دهد. سرگی کوچیرینکو تحلیلگر سیاسی مسئولیت خشونت‌ها را به دوش حکومت و سه رهبر اپوزیسیون می‌نهد.
Що лишається мітингувальникам? Що лишається простому люду, простим українцям, коли в Україні введена диктатура?
معترضان اوکراینی باید چه کار کنند وقتی که در کشور دیکتاتوری برپا شده و حکومت اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را غیرقانونی اعلام می‌کند؟ وقتی که رهبران اپوزیسیون دو ماه است در حال شعار دادنند. طی این مدت نه تنها هیچ یک از خواسته‌های معترضان برآورده نشده که بسیاری از آزادی‌ها را از دست داده‌ایم. وقتی که حکومت راه سرکوب را بر مصالحه ترجیح می دهد، مردم عصبانی و اوضاع به خشونت کشیده می شود.
یک شنبه شب ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان که ورزش حرفه‌ای را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین کنار گذاشت، با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور کنونی دیدار کرد و از وی خواست برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور خواسته های معترضان را تحقق بخشد. این خواسته ها عبارتند از استعفای رئیس جمهور و دولت و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری. به گفته کلیچکو، یانوکوویچ این درخواست را پشت گوش انداخت، اما خواستار برگزاری میزگیردی بر رهبران اپوزیسیون شد و رئیس شورای عالی امنیت ملی را مأمور کرد در رأس هیئت دولتی مشکلات سیاسی کشور را با اپوزیسیون بررسی کند. این در حالی است که مخالفان این شخص را مسئول ضرب و شتم تظاهر کنندگان در 9 آذر ماه می‌دانند که سرآغاز نارامی‌ها در اوکراین شد. آن رئیس که رادیو فردا.
اشاره میکنیم که برای بیان دیدگاه خود میتوانید با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید یا به شماره 2420-603-87-41-50 پیامک بفرستید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.